دقت میکنید؟ حالا دوستان توجه داشته باشن که این شکل دیگری از همین دیدگاه، خب دیدگاه رائج و تقریبا غالب در حوزه معرفت شناسی است، از جمله دیدگاه کانت. وقتی که اپیستمولوژی کانت میگه ما چون که علم به واقع پیدا کردیم و ذهن ما که با عین منطبق نمی شود، بلکه عین میاد تو چارچوب ذهن ما در قالب اون مقولات کانتی به اصطلاح برای ما معلوم می شود و بعضی مسائل که اساسا جدلی الطرفینن برای ما هرگز معلوم نمی شود، نه اثباتا نه نفیا، و ما در اون مورد سکوت میکنیم. خب کانت هم آمده دفاع کنه از علم و ادراک، مبارزه کنه با شکاکیت، اما این اشکالی که مرحوم طباطبایی به مارکسیستا میکرد در یک سطح دیگری ولی با همین روی کرد، با همین استدلال و مبنا به معرفت شناسی کانتی هم وارد است. مرحوم علامه طباطبایی میگه که اگر شما به مارکسیستا میگه اگر شما فکر را صرفا مادی و زاده ماده میدانید و معتقدید علم همین مغز و اعصاب و ایناست، اینا ابزار آگاهی نیست، اینا خود آگاهی، مولد آگاهی است و واقعیت یک واقعیت بیرونی داریم، یک ذهنیت درونی داریم، علم شما نه اینه فقط نه اون، بلکه ترکیب این دوتا با همه. عرض کردم تو نگاه کانتی به یه شکل دیگری همین ادعاست، یعنی علم ما ترکیبی است از ذهن و عین، عین از منظر ذهن. طباطبایی مرحوم علامه میپرسه که آقا اگر چنین است چگونه علم شما با واقع یکی و یگانه می شود؟ حالا کانت جواب داره، میگه ما اصلا معتقد نیستیم ما یک علم آینه‌وار نسبت به واقعیت داریم، ولی مارکسیستا که چنین ادعایی نداشتن، ما ادعای رئالیسم و واقع بینی داشتن، صحبت از گزارش از واقعیت هستی و جهان بود در مورد مارکسیستا. خب حالا شما که اینو میگید، همونطور که مثال میزنید میگید اونی که غذاست و بدن شما جذب میکنه نه غذای واقعی و بیرونیست فقط، نه معده و ترشحات معده شماست، بلکه ترکیب این دوتا با همه، یعنی غذای بیرونی وارد معده شما میشه با ترشحات معده و اون عناصر ترکیب میشه، وقت میشه یک غذای آماده جذب. پس اون غذا که شما داری مصرف میکنی ترکیب غذا و اون ماده واقعی بیرونی است با یه ترشح درونی. در مورد علم هم همین رو میگه، در مورد آگاهی و علم میگه ترکیب تأثیرات بیرونی است با دستگاه فیزیولوژی ذهن. خب اگر این شد، مرحوم علامه طباطبایی میپرسه که اصلا لازمه این حرف که حالا برهانی برش ندارید ولی این فرضیه، فرض کنیم پذیرفتیم این فرضیه رو، فرض کنیم تونستید اثبات کنید اینا، لازمه این فرضیه در مورد علم و ادراک چیه؟ معنیش اینه که هرچه که شما علم به او پیدا میکنی، ادعای آگاهی در مورد او داری، اساسا اون چیزی نیست که در واقع بوده و بیرون از ذهن شما بوده، بلکه ترکیبی است از او و چیزی درون شما، اصلا یه چیزی دیگه است. بنابراین علم شما هرگز با معلوم واقعی، با اون واقعیت هرگز منطبق نیست. شما هرگز نمیتونی ادعا و اثبات بکنی که واقعیت را دریافتی، علم به واقعیت پیدا کردی. یکی که واقعیت، اون واقعیت مادی است و اون هرگز با واقعیت وارد واقعیت من و ذهن من که نمیشه، او ترکیب میشه با ترشحات ذهن ما. اگر این شد، این مرکب غیر از اون اجزاء خودشه، یه چیز جدیدی است، عینیت و انطباقی بین واقعیت با ذهنیت، علم و آگاهی شما دیگه وجود نداره. این حرف اصلا 100% معنیش همینه. بنابراین شما که ادعا کردید که ما واقع بین هستیم و رئالیست، با این تبیینی که از علم و ادراک میدی که یک تبیین مادی است و با مبانی مادی بیش از اینم نمیتونی بگی، هرگز واقعیت خارجی ندارن. حالا یک مثال در حوزه معرفت شناسی عرض کردم، دقت‌های فیلسوفان مسلمان در این دوره از جمله مرحوم های طباطبا. یک نمونه هم در حوزه انسانشناسی عرض بکنم. ببینید این مسئله اون زمان به خصوص خوب خیلی بحث داروین و داروینیسم و اینا مطرح بود. در واقع مارکسیسم و داروینیسم دو امر مقدس بود. یکم فرویدیسم اون دوره کودکی نوجوانی ما قبل از انقلاب و دهه اوایل انقلاب و چندین دهه قبل از اون، اصلا تثلیث مقدس داروینیسم، مارکسیسم، فرویدیسم. او در فرویدیسم در حوزه انسانشناسی، داروینیسم در حوزه حیات شناسی و آثارش در انسانشناسی، مارکس در حوزه جامعه شناسی و و سه تا دیدگاه که حالا ولو نظریه پردازانشون همه مثل هم نبودن. مثلا مارکس و فروید خب مادی هن، اما داروین ادعای ماتریالیستی نداشت. حتی تا آخرم ایشون از نظریه خودش این استفاده هایی که بعدها دیگران کردن هم نکرد و میگفت این منافاتی با خداپرستی اینا نداره. حالا اینکه داره یا نداره بحث ما نیست. میخوام عرض کنم این تثلیث، این مثلث مقدس زمان، اینا به عنوان مرزهای تغییر ناپذیر علم، علم مدرن و حرفا مطرح بود، در حالی که در هر سه مورد واقعیت و لاواقعیت با هم ترکیب شده بود. یعنی ایدئولوژی و علم با همین تعریفی که اینا از ایدئولوژی کردن عرض میکنم، ولی ایدئولوژی تعریف دیگری، تعریف دیگری داره که اونا تعریفای درست و مثبتی است، با همین تعریفی که اینا معمولا در تقابل و تعارض با علم قرار میدن. ترکیبی از این دو تا بود. خب یکی دیگه از دقت‌هایی که مرحوم علامه طباطبایی کردن و شاگردان ایشون، همین داروینیسم رو مثال میزنن. اون شیوه سنجش دو دقیق مبتنی بر تجزیه تحلیل عقلی و منطقی که آقای طباطبایی به شاگردان خودش آموخت و این یک دژ عقلی برای نقد این ایدئولوژی های مهاجم ایجاد کرد، از جمله این بود که تجزیه میکرد دقیق که داروینیسم چیست، دقیقا چند تا ادعا داره، هر کدوم رو جدا جدا بحث بکنیم. اولا به لحاظ معرفت شناسی این یک گزاره تجربی است یا یک گزاره فلسفی است. اگر تجربی است با کدام تجربه کل و چگونه اثبات یا رد میشه که نمیشه. اگر یک گزاره عقلی و فلسفی است برهانش چیست؟ شما میدونید هم راجع به آغاز و پایان انسان، هم راجع به آغاز و پایان هستی، کهکشان ها، اینا هیچ تجربه کل وجود نداره و اصلا امکان وجودم نداره. هیچ تجربه راجع به اینکه میلیون ها میلیارد ها سال پیش کهکشان ها، این میلیارد ها میلیارد کهکشان ها چی بوده، چه خبر بوده، هیچ کسی هیچ تجربه ای نداره. راجع به آینده هم همینطوره. بنابراین یا باید برهان داشته باشید، برهان فلسفی، بله، یا باید به یک منبع فراعادی که البته به روش عقلی قبلا اثبات شده باشد اعتبارش، به او استناد بکنید. بنابراین برای اثبات هیچ نظریه‌ای در باب کهکشان‌ها و همینطور در باب آغاز انسان و خلقت انسان و از این قبیل هیچ تجربه‌ای وجود نداره، هیچ آزمون تجربی، هیچ استناد تجربی، شواهدی وجود نداره. یه سری شواهدی پیدا میشه جزئی راجع به سنگوارها، فسیل‌ها، چه و چه، بعد یه سری هم حدس‌هایی در مورد اینا زده میشه، اینا با هم دیگه ترکیب میشن، یک فرضیه ای مطرح میشه که خود فرضیه پردازم میگه آقا ما قطع نداریم. ببینید یکی از هنرمندی های مرحوم آقای طباطبایی این بود که هر ادعا رو، چه مارکسیسم چه داروینیسم، اینا همه رو تفکیک میکرد به اجزایش دقیق و هر جزئی رو بحث میکنه که میکرد که اینو با کدام متد داری ادعا میکنی. شما ببینید یه جایشون میگه اصلا بعضی‌ها فکر کردن که اگر از ماده اولیه یا تبدیل مواد به هم یا تغییر و تطور صحبت کرد، این لزوماً اصل این قضیه رو مرحوم آقای طباطبایی رد میکنه، یعنی مورد کنکاش و تأمل قرار میده. میگه آقا یک کسانی رو گاهی اینا بهش میگن مادی که بعضی فیلسوفان مادی، ماتریالیست ها، اینا رو مادی خوندن، دیده از ماده اولیه مثلا بحث میکنه به نام مادیون مطرحن، در حالی که این یه زمانی مادیون در برابر به اصطلاح فیثاغوری ها، فیثاغوریسیان در برابر ریاضیون مطرح بودن. دو تا دیدگاه بود در فلسفه یونان، به اون معنا میگفتن مادی است. یعنی یه عده قائل بودن که یک ماده اصلی و ماده اولیه وجود داره در طبیعت، یکی میگفت ماده المواد مثلا آب، یکی میگه هواست، یکی میگفت آتش، یکی در یونان یکی میگفت عناصر چهارگانه است. یکی میگفت اتم و ذرات کوچک غیر قابل تقسیمه، به این معنا اختلاف بود بین اینا که ماده اولیه اصل عالم چی بوده. اما این که کسی قائل به ماده اولیه باشد و حوادث طبیعی رو براش توضیح طبیعی بدهیم، این کافی نیست برای که بگیم اینا ماتریالیست بودن و ماوراء الطبیعه رو هیچ کدومشون قبول نداشتن. خب اگه این باشه که اصلا اکثر فلاسفه الهی شرق و غرب به این معنا مادی بودن و حتی فلسفان مسلمان هم اکثرشون مادی میشن، از جمله ملا صدرا با این نگاه، در حالی که این تفسیر تفسیر درستی نیست. در غرب بعضی گفتن آقا اصلا هر چی که در طبیعت هست طبیعی است، هر چی که در طبیعت طبیعی است، فقط تفسیر طبیعی داره، بنابراین همه هستی و انسان اینا چون اینا در عالم طبیعت اینا همه صرفا مادی است و تفسیر مادی داره. خب حالا ما در فلسفه الهی اثبات میشه آقا اصلا نه که هرچی در طبیعت، خود طبیعت و کل ماده و عالم مادی اینا تکیه داده به عالم غیر ماده. اصلا طبیعت بدون ماوراء الطبیعه قابل اثبات نیست، قابل اثبات فلسفی نیست، خود طبیعت توضیح ماوراء الطبیعی داره. حالا آقای طباطبایی میگن که حوادث طبیعت رو اگه کسی با علل طبیعی توضیح داد لزوماً بنش نیست که این مادیست. یعنی اصلا فرض کنیم که فلسفه تاریخ مارکس و فرضیه تطور داروین و قبل از داروین کسانی که مطرح کردن، اصلا فرض کنیم اینا درست باشه و اثبات هم بشود، که اینا نه با متد فلسفی اثبات میشود، یعنی برهان عقلی برش نیست، نه با تجربه اثبات میشود، یه شواهد تجربی لهش، یه شواهد تجربی هم علیهش، بسیاری شواهد ساکتن، خیلی خیلی شواهد هم اصلا در دسترس نیست، نبوده. اما حالا فرض کنیم درست باشه، علمی باشد، اگر تازه علمی اثبات بشه که هست، شما یه تبیین طبیعی ارائه دادید از یک موجودی که در عالم طبیعت هست، با تجربه اثبات شده است و می شود؟ نه، شواهدی تجربی برای کل این پدیده مورد مطالعه اصلا وجود داره؟ نه. خیلی خب، ما فرض کنیم ولی به همه این سوالات بگید آری، تازه باز ارائه یک تبیین طبیعی از یک موجودی، از یک تحولی در عالم لزوماً معنیش نیست که با ملازمه ندارد با اینکه تبیین ماوراء الطبیعی از اون که این تبیین طبیعی در طول او قرار میگیره امکان نداشته باشد، چنین نیست. مرحوم آقای طباطبایی این رو تشریح میکنه و مثالها و یه سری ابداعاتی هم خودشون داره. اصلا اگر کسی عقیده داشته باشه که این عالم یک ماده تل مواد و ماده اصلی داره و حوادث طبیعی رو با علل طبیعی تبیین بکنه، معنیش این نیست که این اثبات شده که نظام هستی یک نظام وجوبی و ضروری بدون نیاز به علت حقیقی و خداوند است، بدون مبدأ و معاد است. اگر کسی بگه هیچ شیئی مثلا از لا شیء و از عدم به وجود نمیاد، حالا اصل این که این ادعا درست یا غلطه، آیا با قرآن و سنت قطعی ما قابل جمع هست یا نیست، او بحث دیگری است. اما اگه کسی همچه ادعایی بکنه، آیا منافات داره با اینکه، یعنی شما به منطق تجربی در وقتی که داری راجع به مسائل طبیعت تحقیق میکنی اهمیت بدی و از یک طرف هم در حوزه فلسفه چون نگاهی داشته باشی یا نداشته باشی، نسبت اینا با هم دیگه چیه؟ مرحوم آقای طباطبایی میگه مادیون چون این مسائل الهی رو درست نمیفهمیدن، تمرکز در این قضیه نکردن و فکر کردن که بعضی از این گزاره ها به معنای ماتریالیست بودن است و منافات داره با ماوراء الطبیعه، اعتقاد به ماوراء الطبیعه. نه، میتونید شما الهی باشی، تبیین ماوراء الطبیعی داشته باشی از هستی و همچنین در طول اون، در تبیین بخش طبیعی و مادی هستی، در طول اون تبیین ماوراء الطبیعی تبیین طبیعی ارائه بدی، یعنی نگاه تفسیر تجربی بکنی متا در طول اون تفسیر فلسفی و الهی. لذا این تفکیک فلسفه از الهیات و تفکیک علم، علوم تجربی، علم به معنی خاص از فلسفه، هر دوش رد میشه. ولی خواستیم اینجا توضیح بدیم. مرحوم طباطبایی میگه شما ببینید عمده کسانی که بعضی از این دیدگاه ها رو آمدن ازش نتایج مادی گرفتن، این تاریخ نویسای فلسفه بودن، اینایی که توی نمی دارت المعارف نویسا و از این قبیل، مثل دارت المعارف فرانسه و از این، اینا آمدن عمدتا تو قرن 19 به بعد تفسیرهای مادی شبه فلسفی گذاشتن روی بعضی از کشفیات یا فرضیه های به اصطلاح علمی تجربی. حتی خود داروین نگاه فلسفی مادی به این قضیه نداشت، او به عنوان یک استنتاج از بعضی شواهد تجربی و در یک گزاره به اصطلاح خاص علمی داره بحث میکنه، ادعا میکنه، و الا خود او نتیجه ماتریالیستی نگرفته از این دیدگاه. در بحث علت و معلول همین مسئله هست، در بحث حدوث قدم هست، در حوزه‌های مختلفی یه سوء تفاهمی اینجا هست که هم جلوی مادی اندیشان رو باید گرفت که سوء استفاده از علم و کشفیات علمی تجربی میکنن به نفع ماتریالیسم، اثبات تایید تجربی یه سری مشاهداتی، تبیین طبیعی از او به معنی رد کردن تبیین ماوراءالطبیعی است، و این خب درست نیست. یکی از خدمات علامه طباطبایی و امثال ایشون این است که اینو توضیح دادن. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
غزة شهر أشهر خون، غزة شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساس هم، مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
اویش ایران همدل ادامه دارد، و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7، و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. هسته در چشم این جهان امروز، دادگاه بزرگ وجدان است. هسته در چشم این جهان امروز، دادگاه بزرگ وجدان است.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل، اگه هم زبون باشیم، میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنیم که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از جمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از جمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابط بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
ققنوس. نویسنده و کارگردان حسین اسفندیاری، بازیگران حسین حمزه‌ای، حمید ترابی، حسین اسفندیاری، بابک ابراهیمی، احمد رضا جلیلوند، احمد رضا تحصیلی. صدا بردار محمد ابراهیم صانعی. تهیه کننده حسین اسفندیاری. تنظیم برای رادیو معارف سید منیر موسوی.
معازم جنوبی، ما یعنی من احسان آسیه، مقصد طلایی است، جایی که حمید باکری همه وجودم جاودانه شد، در خیبر. 15 سال از آخرین باری که جنوب رو دیدم میگذره. شنیدم آقای صارمی با چند تا از دوستاش اونجا مشغول تفحصن، خیلی ها رو پیدا کردن، از جمله مرتضی یاخچیان و دوست و همراه حمید. نوروز که رسید دلم طاقت نیاورد، چند شبه که متصل خوابشو میبینم، با همون نگاه معصوم و لبخند بی نظیرش، با همون صدایی که برام یادآور پاکی روحشه.
ماما داری با خودت حرف میزنی؟
اشکالی داره؟ خواهرت کجاست؟
همینجا تو راه رو. یه چیزی بپرسم ناراحت نمیشی؟
تا چی باشه؟
با مراعات میپرسم.
این خوبه، پس بپرس.
داشتی با بابا حرف میزدی؟
وقتی داریم بهش نزدیک میشیم هر واژه‌ای که به حمید مربوط باشه هر جور مراعاتی رو بی اثر میکنه احسان. ما داریم میریم که بابا رو پیداش کنیم. سوال اینجاست، آیا پیداش میکنی؟
بیا مامان بخور، رفع خستگی میکنه. شما نمیخوای بخوابی؟
فرصت هست.
از اون حرف هستا.
خب خوابم نمیاد، زورکی که نمیشه.
اما خدایی نکرده بیماری که اجازه نمیگیره همینجوری کله میکنه و میاد. مریض میشی مامان.
تو ندیدیش، اما من باهاش زندگی کردم. الان التهابی که در منه شبیه به تازه عروس هست. برای دیدن اون همیشه همین حالو داشتم، تپش قلب، گر گرفتگی، یه جور هیجان درونی، یه لرزش عمیقی تو وجودمه. انگار دارم میرم جواب مثبت رو به مردی که ازم خواستگاری کرده بدم. میفهمی؟
عکسش تو دستت عرق کرده.
آره این عکسشو دوست دارم.
چه لباس مرتبی داره اینجا.
کی نداشت، حمید خیلی خوش لباس بود، تمیز و مرتب، پوتیناش باک زده، موهاشونه کرده. به چشم من خوشگل ترین پاسدار روی زمین بود حمید.
یادم یه بار گفته بودی مو ریشش خودت کوتاه میکردی. واقعا؟
آره خب عیبی داشت؟
بیچاره بابا.
چرا؟
چی در می اومد از آب؟
اینقدر مجعد بود که هر چقدر هم خرابکاری می کردم معلوم نمی شد. جونه به بازی در نیارمید، می زنم خرابش می کنم.
سرم و هر جور که دلت می خواد بساز فاطمه. این سر و این میدون.
چی شد؟
بده ببینم آینه رو. نه ماه شد ماه.
خرابش کردم.
تو هر چی دلت میخواد ببین، اما از نظر من تو بهترین آرایشگر دنیای فاطمه.
پس بابا چاخانم بود.
گیریم که بود، زنا که از اینجور چاخانا بعدشون نمیاد. از من به تو نصیحت عزیزم، اگه به آدمی مثل حمید باکری برخوردی از دستش نده، باهاش ازدواج کن.
خب بگو من میرم برات میخرم مامان، یه وقت راه میفته جا میمونیم.
بازم هست پسر، خسته شدم بس که نشستم. مراقب خواهرت باش، الان برمیگردم. آقا 4 تا از این فیفرا برمیدارم، چقدر میشه؟
100 تومن.
بفرمایید.
خانم باکری؟
بله. ببخشی
حق دارید نشناسید، زمان جنگ یکی دوباری خدمتتون رسیدم با آقا حمید.
آه بله بله، آقا محسن.
خوب به یادتون موندم.
مرحبا به شما که اول منو به جا آوردید.
مگه خواهری و محبت شما از یاد رفتنیه؟ اینجا
با بچه ها داریم میریم جنوب.
طلاییه؟
از کجا فهمیدین؟
انگار همه ما اونجا دعوت داریم.
کارت دعوت رو کی فرستاد براتون؟
نفهمیدم، یه یاد داشت بود با مدا فقط این یه جمله، پنجم فروردین.